گذاری بسیار مناسبی در این حوزه اتفاق افتاده. اگر مراجعه به فرمان مخاطبان برنامه شما یا حالا همکاران شما به برنامه های اعلامی سازمان ساتوا از در مصاحبه ها یا در گزارش هایی که از سوی رئیس این سازمان و معاون وزیر نیرو در این بخش بوده، شما در واقع میبینید که عملا الان ساتوا بر اساس مجوزاتی که از شورای اقتصاد گرفته در یک مرحله 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی، بعد از اون 3000 مگاوات نیروگاه بادی و در یک مرحله مناقصه ویژه 4500 مگاوات نیروگاه خورشیدی، یعنی یه چیزی البته ریستوده و مواردی از این دست هم با یه عدد پایین‌تری بوده که یه چیزی هلوهوش 12000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر با مجوز اخذ شده و با مدل هایی که ارائه شده، هم از مدل قرارداد ماده 12 که منابع مالی اون از در واقع محل سوخت صرف جویی شده که وزارت نفت رو مکلف میکنه به پردازی از اون محل هست. ما نیروگاه های تجدید پذیری داریم که ماحصل توافق بین وزارت نیرو و صنایع بزرگ هست که اونها برای اینکه از محدودیت برق در تابستان کمی در امان بمانند مکلف هستند که بخشی از نیازمندی های خودشون رو از طریق تجدید پذیرها تورید بکنند، به شبکه تزریق بکنند و تاثیری در این بخش داشته باشند که خودش اون هم یک عدد 3000 مگاواتی هست که جالب توجه ما در بخش نیروگاه بادی هم که مناقصه‌اش رو در تقریبا 2 هفته پیش برگزار کردیم، اونم در واقع مسیر جذابی براش گذاشتیم. خب ببینید، اینها از منظر تمام کارشناسانی که بدون حالا نگاه‌های خاص به این ماجرا نگاه میکنن میشه یک ریل‌گذاری درست. اما این ریل‌گذاری چون من عرض کردم به شرط، این ریل‌گذاری درست رو نه در ایران بلکه در خیلی از کشورهای دنیا چه چیزی محقق میکنه؟ مطمئنن تأمین منابع مالی در دسترس یا منابع مالی که توجیه بکنه یا ترغیب بکنه سرمایه گذار رو که بیاد در این عرصه ورود بکنه. یکی از راهکارها بدون شک عرض کردم در تمامی دنیا دسترسی به منابع یا تأمین مالی خارجی هست، یعنی ظرفیتی که وجود داره،
سرمایه گذاری های خارجی که میتونه بیاد کمک بکنه، در غیر این صورت حتما باید از داخل تامین بشه انگیزه
اگر
لازم برای
نیفته باید نگاه به تأمین برق پایدار تجدید پذیر صرفا از دید یک وزارتخانه خاص مثلا وزارت نیرو نباشه. برای چی عرض میکنم این رو؟ چون واقعیت این هستش که ما اصلا بدون برق نمیتونیم نگاه توسعه‌ای در هیچ بخشی داشته باشیم، یعنی بخش صنعت بدون برق حتما توسعه پیدا نخواهد کرد، بخش کشاورزی
که امروز
همینطور.
مشکل داریم در این حوزه و امیدواریم که بتونیم ازش عبور کنیم.
بله، یعنی اگر به هر دلیلی ما امکان تأمین مالی حالا فایننس‌های خارجی رو نداشته باشیم، که البته یک مدل مناسبی هست دیگه، اغلب کشورهای دنیا کار میکنه، اگر به هر دلیلی نداشته باشیم فلزا باید به یک شکلی تمام انرژی در دستگاه متولی مثل وزارت سمت، مثل حتی خود کمک های سازمان برنامه و بودجه، از اون بر وزارت نفت به عنوان تامین کننده یک بخشی از این موارد و حالا در کنارش وزارت نیرو و حتی سازمان محیط زیست بر راهکارهایی که میتونه بذاره کمک بکنه، اینها باید متوجه این موضوع باشه که ما ناترازی در بحث تأمین کلان انرژی به برق رو اگر میخواهیم در کوتاه مدت یک بخشی از اون رو جبران بکنیم، بدون شک باید از مسیر توسعه تجدید پذیر بریم.
بعد این نکته رو هم من اضافه کنم آقای دکتر محمد اجاز، اگر بتونیم نگاه اقتصادی تری به تولید انرژی به خصوص انرژی تجدید پذیر داشته باشیم، اون انگیزه لازم رو برای بخش خصوصی خودمون ایجاد بکنیم، قطعا اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. میدونیم که جذب سرمایه گذاری خارجی هم اون نگاه اقتصادی رو داره و بهتره که پیش از این که بریم سراغ سرمایه گذاری خارجی و جذب بکنیم سرمایه گذاری برای چنین طرحهایی، در ابتدا زمینه رو برای حضور سرمایه گذاران داخلی در کشورمون ایجاد بکنیم. آقای دکتر محمد نژاد، همراهان ما با برنامه دستور کار تماس گرفتن، نکاتی رو گفتن، اگر موافق باشید با هم بشنویم.
بله.
متاسفانه میزان مصرف انرژی در ایران 3 برابر میانگین جهانیه. سرانه مصرف انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از 5 برابر سرانه مصرفی کشوری مثل اندونزی با 250 میلیون نفر جمعیته، 2 برابر چین با 1.3 میلیارد نفر جمعیت و 4 برابر کشور هند بیش از 1.3 میلیارد نفر. حالا توجه داشته باشید اگر رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های کشوری زیاد باشه، بالا بودن سرانه مصرف انرژیش مطلوبه، اما در غیر این صورت بالا بودن اون نشونه اسراف و هدر دادن منابع است. پس در مصرف انرژی صرفه‌جویی بکنیم، آینده ایران ما به اون نیاز دارد. ارادتمند ابوالفضل نیک‌فرد از سمنان.
ممنون که با دستور کار همراه هستید و نظر خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه این هفته دستور کار به ما میگید. ناترازی انرژی موضوعی بود که از ابتدای هفته به اون پرداختیم و امروز سعی میکنیم با حضور جناب آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی مدیر کل دفتر طرح‌های تجدیدپذیر جمع‌بندی موضوع این هفته دستور کار رو هم با هم داشته باشیم. آقای دکتر محمد نژاد، با توجه به توضیحاتی که دادید، آیا میتونیم به انرژی های تجدیدپذیر نگاه رفع ناترازی انرژی رو داشته باشیم، یعنی اینکه بیاد کمک بکنه برای رفع ناترازی انرژی، یا اینکه نه صرفاً انرژی های تجدیدپذیر با این روندی که دیدیم کمک چندانی به رفع ناترازی نخواهد کرد؟
ببینید، اولا خب من تشکر بکنم از فرمایشات این مخاطب محترمی که اشاره کردن، خب صحبت های واقعا درستی هم بود. حالا عرض من بر این هست، ببینید معمولا در دنیا یک سبک و سیاق قابل دفاع و ارزشمند یک موضوع صفر و یکی حتما نیست. در خیلی از مسائل دیگه، ما حتی در مسائل اقتصادی حتی فرهنگی خودمون هم میگیم روی کرده جامعه یا افراد به یک موضوعی نباید صفر و یکی باشه. اینو به این خاطر عرض میکنم، حتما تجدیدپذیر، انرژی تجدیدپذیر با اون مشخصهایی که عرض کردم به واسطه بحث فنی و مشخصه نیروگاه‌ها به واسطه اقتصادی بودنشون حتما یک راهکار است. اما نکته ای رو ما نباید در واقع یه جورایی فراموش بکنیم و حتما بهش توجه ویژه بکنیم، این هست یک مجموعه ای از عوامل باعث خواهد شد که ما بتوانیم در آینده با اطمینان بیشتری به سمت حالا هم تولید برق، هم عرضه برق و هم مصرف برق. ببین وقتی ما میگیم که در کشور یا در یک جامعه کشوری ناترازی انرژی وجود داره، بدون شک در هر سه تا بخش باید توجه ویژه بکنیم. آیا در تولید باید نگاهمون مثلا همچنان روی سابق باشه؟ نه، در تولید بحث تجدیدپذیرها خودشون میتونن راهکارهای بسیار کمک کننده باشن. در عرض کنم خدمت شما که حتی در انتقال برق، بر توزیع این انرژی، اگر باز ملاحظه بفرمایید، ما خیلی از اون دیدگاه سابق رو که مثلا یک نیروگاه 1000 یا 2000 مگاواتی رو با هر حالا در واقع مشقتی که هست در یک نقطه این رو احداث بکنیم و بعد ده ها و حتی 1000 کیلومتر مثلا سیم و شبکه و نمیدونم انتقال رو با هزینه های گزاف ایجاد بکنیم که برسونیم به مبادی مصرف، مثلا به دست صنایع، به دست بخش تجاری اداری، و یعنی اون سبک و سیاقی که عرض میکنم اون هم باید تغییر بکنه، چون دیگه الان بهترین راهکار این هست که عنوان میکنه شما بهتر است که نیروگاهاتون رو در مبادی مصرف ایجاد بکنید. این خودش هم یک در واقع توجه ویژه میده به ما، به بحث تجدیدپذیر، چون فقط تجدیدپذیرها هستن که به ما این امکان رو میده که ما در مبادی مصرف نیروگاه تو ایجاد بکنیم. یعنی اگر پشت بام یک منزلی شما نیروگاه داشته باشید، میتونه محل مصرفتون رو در همونجا تامین بکنه بدون نیاز به شبکه. و حالا بخش سوم که متاسفانه خیلی سالهاست ازش غفلت شده، در بخش مصرف هست. یعنی شما یه نگاهی از بخش خانگی که میکنیم، یعنی فرهنگ مصرف ما، هنوز در بخش خانگی شاید توجه ویژه‌ای به واسطه حالا فرهنگ سازی که نشده یا عاداتی که به سبک و سیاق گذشته کردیم مثلا مشابه کشور پیشرفته و توسعه یافته نیست. یعنی ما با عرض پوزش مهران یک ماموریتی استان هرمزگان هستم، حالا اینجا خیلی هم گرمه
بلد.
ولی واقعیت تو هر اداره ای، تو هر جایی که مراجعه میکنی میبینی که کولرها و سیستمای سرمایش به روی عدد 18 درجه سیت شده و من از یکی از دوستانم پرسیدم، گفتم در مناظر، گفت اینجا چون مردم خیلی گرمشونه عادت دارن که شب مثلا زیر پتو بخوابن و خیلی هم زردشون بشه و اینا. خب این سبک و سیاق معمولا در کشورهای توسعه یافته نیست. همین موضوع به واسطه ارزان بودن انرژی در بخش صنعت هم اتفاق افتاده. یعنی صنعتگران ما، البته من نمیخوام تو این بخش ورود بکنم که واقعا اونا
یعنی در یک کلام های دکتر محمد نژاد بگیم که بهینه مصرف نمی کنیم و باید برای مصرف بهینه در حوزه انرژی در همه بخش ها، صرفا برق مطرح نیست، گاز، بنزین، سعی کنیم بهینه مصرف بکنیم. ما زمان اون محدود آقای دکتر محمد نژاد، من این سوال رو هم بپرسم چون شنوندگان پرسیدن راجع به پنل های خورشیدی که از کجا میتونن تهیه کنن و چگونه قابل استفاده و نصب هست برای ساختمان ها.
ببینید الان که با هم صحبت میکنیم، خوشبختانه به واسطه حالا بازار خوبی که از طریق حالا سازمان ساتبا و دولت ایجاد شد، متولی امر، خوشبختانه سرمایه گذارانی هم راغب شدن که در کشور به امر تولید تجهیزات نیروگاه خورشیدی، هم پنل و هم اینورتر، مبادرت دارن. و جالبه که الان برای بخش پاسخگویی به بخشی از این نیازها این امکان وجود داره، ولی ما برای نیروگاه اون 4500 مگاوات مناقصه ویژه امکان واردات رو فعلا محدود نکردیم، ولی پیش بینی بر اینه که انشالله اگر این تعدادی از تولید کنندگانی که اتفاقا تجهیزات خوبی هم دارن تولید میکنن، با استانداردهای روز دنیا هم تقریبا برابری میکنه، فلذا میتونن از داخل کشور این کارو بکنن. ضمن این که ما بیش از 300 شرکت مجری این پروژه ها رو در کل کشور تایید صلاحیتشون کردیم، یعنی با مراجعه به شرکت های توزیع برق میتونن دسترسی به اینها داشته باشن. و اصلا
و آقای دکتر محمد جان صرفه اقتصادی داره؟
بدون شک، بدون شک. فقط من میخوام یک مثال بزنم کوتاه. اگر
خیلی کوتاه،
آقای احمدی ما قرار باشه که یکی از یه بخشی از پولای ذخیره شده خودش رو به یک نیروگاه مثلا 10 کیلوواتی تخصیص بده، میتونه در مدلی که مثلا بورس ارزی در بورس انرژی عدد برق تولیدی نیروگاه خودش رو، چون هفته گذشته اتفاق افتاد، نزدیک به 8000 تومان بفروشه که بازگشت سرمایه کنیم سال خواهد داشت ان شاء الله.
بله، ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی، مدیر کل دفتر طرحهای تجدیدپذیر با برنامه دستور کار. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار. ممنونم از همراهی شما شنوندگان رادیو ایران با برنامه دستور کار. موضوعی که این هفته بهش پرداختیم ناترازی انرژی، و باید بگیم که همه ما برای عبور از ناترازی انرژی باید تلاش خودمون رو بکنیم، به خصوص در مصرف بهینه. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه. همه و همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه، فرش رو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
این صدای باند است. باند اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
خستنیه خستنیه باندا واسه هر حالتون حسش میمونه یادتون باندا خستنیه امسال و هر سالتون خوشی میفته دنبالتون باندا واسه همه سن سالا بگو پرچمش بالا حالا بخون لا 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 لا
پاندا حال خوشتون با ما.
ای بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشان لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام خیلی خوش اومدین، چی میل دارین؟
سلام ممنونم، یه لیوان چای لطفا.
آه چه عالی، پیشنهاد من اینه که چای رو با یه چی نوشه جان کنی.
با یه چی؟ با هر چی.
نمیشه که عزیز من، چای با هر چی که نمیشه، چای فقط با یه چی.
چی؟
با پتیبور بیسکوت چی.
چای و قهوه فقط با یه چی میچسبه، با پتیبور بیسکوت چی. پتیبور بیسکوت چی چیتوز در اندازه کوچیک یه انتخاب مناسب کنار چای و قهوه شما.
اعتبار تارا بدون سود و زامن، حالا تا 5 میلیون اعتبار بگیر هرکی میخواد دستا بالا، با 8000 فروشگاه و مغازه پیش پرداخت لازم نیست، انتخابت بازه. با اعتبار تارا،
اعتبار تارا تا 5 میلیون تومان برای همه بدون سود و زامن. دریافت اعتبار با ارسال عدد 3 به 1573.
خوشحالیم که از بین شبکه‌های رادیویی مختلف، شبکه رادیویی ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. بریم سراغ همکارانمون در برنامه ورزش ایران.
ایران
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا ایران. ایران 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 همه با همه یک صدا ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران. خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. میلاد یزدانی هستم، با افتخار همراه شما با برنامه ورزش ایران. میخوایم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 18:10 شنونده برنامه ورزش ایران هستین، پس صدای رادیوی خودتون رو بلند کنید. ساعت 17:48 هست. برنامه امروز رو هم با خبرهای غیر فوتبالی آغاز بکنیم. ایران از روی نسخه تایپی چین هم رد شد. تیم ملی والیبال جوانان کشورمون با پیروزی مقابل چین تایپه در دومین دیدار خود در رقابت قهرمانی مردان زیر 20 سال آسیا در صدر گروه دوم قرار گرفت. تیم ملی والیبال جوانان کشورمون ساعت 13 به وقت تهران پنجشنبه 4 مرداد ماه در آخرین دیدار مرحله مقدماتی خودش باید مقابل قطر بازی بکنه. در تکمیل خبر قبلی هم باید خدمتتون اعلام بکنم تیم‌های هنگ کنگ، هند، چین و ژاپن در دیدارهای قبل از مسابقه ایران و چین تایپه به ترتیب موفق به شکست استرالیا، کویت، قطر و بنگلادش شدند. اما آقای غلامرضا مؤمنی مقدم سرمربی تیم ملی والیبال جوانان کشورمون بعد از پیروزی تیم ملیمون در مقابل چین تایپه صحبت کرده و گفته در تمامی فاکتورها مانند حمله، دفاع، سرویس و دریافت از چین تایپه بهتر بودیم. رقابت اصلی برای ایران از مرحله بعدی شروع خواهد شد. آزادکاران جوان ایران هم بر بام آسیا تکیه زدند. تیم ملی کشتی آزاد جوانان با کسب 5 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز به عنوان قهرمانی رقابت آسیا در کشور تایلند دست یافتند. در رده‌بندی تیمی رقابت‌های جوانان کشتی آسیا تیم ملی کشتی کشورمون با 201 امتیاز عنوان قهرمانی رو تونست به دست بیاره. تیم‌های قزاقستان با 150 و ازبکستان با 136 امتیاز دوم و سوم شدن. اما فرانسه 6 سال دیگر هم میزبان المپیک خواهد بود. رئیس کمیته ملی المپیک اعلام کرد که المپیک زمستانی 2030 به میزبانی فرانسه و در رشته کوههای آلپ قرار برگزار بشه و کلن در اون منطقه قرار مسابقات برگزار بشه، به این دلیل که اکثر رشته‌ها قرار در همون رشته کوههای آلپ فرانسه برگزار بکنه، بقیه رشته که قرار در پیست باشه و سالن سرپوشیده قراره در شهر رنس باشه. راگبی باز تیم ملی کشورمون به مالاگای اسپانیا پیوست. علی یاقوتی ملی پوش راگبی کشورمون که فصل گذشته تر تیم سن بویه بارسلون عملکرد درخشانی داشت، در این فصل به تیم لیگ برتری مالاگا نایب قهرمان آسیا پیوست. علی یاقوتی اولین لژیونر راگبی ایرانه که در لیگ اروپا بازی خواهد کرد. اما این نکته هم باید خدمتتون اعلام بکنم که محمد علی استیکی دیگر بازیکن راگبی ایرانه که در سالهای اخیر در تیم‌های ایتالیایی بازی کرده و یاقوتی دومی لژیونر راگبی ایران در لیگ‌های معتبر اروپایی به حساب میاد. اسامی کمانداران دعوت شده به اردوی تیم ملی کامپند اعلام شد. مسابقات انتخابی تیم ملی کامپند کشورمون 29 تیر ماه برگزار شد. پس از اون اسامی دعوت شدگان به تیم ملی هم مشخص شده. قرار اردوی تیم ملی از 13 مرداد ماه تا 20 مرداد ماه در سایت تیراندازی با کمان کشورمون در تهران برگزار بشه. امتیاز آورترین بسکتبالیست های تاریخ المپیک، اسطوره بسکتبال برزیل امتیاز آورترین بازیکن در تاریخ بازی های المپیک است. اسکار اشمیت اسطوره بسکتبال برزیل با کسب 1093 امتیاز با اختلاف بسیار زیاد نسبت به نفر دوم جایگاه نخست رو در اختیار داره. نایب رئیسی کوهنوردی آسیا به ایران رسید. رضا زارعی به عنوان نایب رئیس فدراسیون کوهنوردی آسیا انتخاب شد. خیلی سپاسگزارم که همراه برنامه ورزش ایران هستین. خبرهای ورزشی بانوان رو با هم مرور کنیم. سرکار خانم کیانی همراه ما هستن. خانم کیانی سلام، عصرتون بخیر.
متشکرم از شما، عصر شما بخیر باشه. سلام عرض ادب خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به ورزش. امروز هم همراهتون هستم با خبرهای ورزش بانوان و اگه موافق باشید خبر اولمون رو از اتفاق خوبی که در تنس روی میز افتاد براتون بگم.
بسیار عالی، بفهمید.
زنده باشه. سارینا جهانشاهی و آرنیکا کریمی در مسابقات کانتندر اردن عنوان سوم مشترک رو تونستن به دست بیارن. این مسابقات همونطور که خدمتتون گفتم در اردن در حال برگزاریه. در مرحله نیمه نهایی خانم جهانشاهی 3-2 مغلوب حریف هنگ کنگی شد و خانم کریمی هم 3-1 نتیجه رو به حریفی از هند واگذار کرد و هر دوتاشون مدال برنز مشترک رو تونستن به دست بیارن. هدایت مربیگری تیم ملی هم بر عهده بوری آقامیری و پروانه کرمی بود. این مسابقات هم از اول مرداد ماه شروع شد تا 4 مرداد ماه در شهر امان اردن در حال برگزاری هست. هفته پایانی مسابقات لیگ برتر اسکواش به میزبانی باشگاه کارای تهران در باشگاه انقلاب تهران برگزار شد که خدمتتون بگم در روز دوم این مسابقه تیم‌های کاره، پالایش نفت آبادان و ملوان موفق شدن برابر حریفانشون به پیروزی دست پیدا بکنن. بله. اسامی کمانداران کشورمون برای شرکت در اردوی تیم ملی کامپوند اعلام شده. مسابقات انتخابی تیم ملی کامپوند 29 تیم ها برگزار شد. بعد از اون اسامی ملی پوشانمون که قرار دعوت بشن به اردوی تیم ملی اعلام شده. این اردو از 13 مرداد ماه تا 22 مرداد ماه در صورت تیراندازی با کمان برگزار خواهد شد که خانم باقری، خوبکار، علی دوست، وایبردی، عاشق‌زاده، اخگری، جلالی، اسگری، قدیمپور، اسنامی، کهبود و بلالی دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند. دومین اردوی تیم ملی سنگ‌نوردی نوجوانان و جوانان کشورمون اضافه به مسابقات چین از روز از امروز سوم مرداد ماه آغاز شده تا 5 مرداد ماه هم ادامه خواهد شد. ورزشکاران دعوت شده به اردو سارینا غفاری، سارا زراعت‌زاده و مهدیسا حمیدنژاد هستند که به این اردوی تمرینی دعوت شده. خدمتتون بگم که مسابقات کبدی هم به پایان رسید. مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان که در بازی فینال تهران تیم تهران 42-39 اردبیل شکست و به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد و این خبر خوبی هم بود برای تهرانی ها که در این مسابقه موفق شدن به برتری دست پیدا بکنن. خدمتتون بگم که خبر دیگه در مورد روینگ هستش. آغاز دور دوم اردوی تیم ملی روینگ جوانان و زیر 23 سال که از فردا در دریاچه آزادی تهران آغاز خواهد شد. این اردو با هدف حضور موفق در مسابقات قهرمانی جوانان و زیر 23 سال آسیا برگزار میشه تا 21 مرداد ماه هم ادامه خواهد داشت. در مورد المپیک هم اگه بخوایم صحبت کنیم، فردا در واقع قبل از اینکه مسابقات رسمی آغاز بشه مبینا فلاح تیراندازی با کمان مسابقه خودش رو انجام خواهد داد. البته برای مشخص شدن جایگاهش هست در مرحله حتمی ببینیم با کدوم حریفش رقابت خواهد کرد. مسابقه اصلی هم که از شنبه شروع خواهد شد، ندا شهسواری در تنس روی میز ملی پوشان تیراندازی کشورمون مبینا فلاح که مسابقات خودشون رو انجام خواهند داد. ندا شهسواری سومین باری که المپیک رو تجربه میکنه و اگر بتونه بازی اولش رو با پیروزی پشت سر بگذاره در واقع نتیجه تاریخی رو رقم خواهد زد، چون تا الان در دو دوره بازی که قبلا شرکت کرده برابر نیجریه و بلاروس نتیجه رو باگذار کرده. جالا آرزوی موفقیت هم میکنم براشون، امیدوارم که بدرخشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم کیانی، سپاسگزارم از شما بابت خبرهای تکمیلی در حوزه ورزش بانوان.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما، عصر خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، به همچنین عصرتون بخیر.
ممنون، خدا نگهدار.
همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. اما دوستان یه بسته صوتی رو آماده کردن راجع به صحبت‌های آقای طارق‌قلی‌زاده، مدیر روابط بین‌المللی فدراسیون فوتبال.